بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم از اینکه فکر میکنم 21مین جلسه از تصویرسازی صدر اسلام با تکیه بر وجود مقدس و ذی قیمت حضرت بتول طاهره در خدمت دوستان و سروران و استاد عزیز آقای خوب. آقای خوب، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که همگی حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باشین انشاءالله. خب این ایام روز بزرگ داشته شیخ مفیدم در پیش داریم و همینطور در واقع شهادت شهید مدرس و شهدای دیگه، و از همین جا هم درود و رحمت میفرستیم به روان پاک این عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما تو جلسات گذشته هم راجع به اسماء حضرت زهرا صحبت کردیم، بحثای مفصلی چندین جلسه، و بعد رفتیم سراغ پس زمینه ها، اون چیزایی که جزئی و کلیش اگر درست فهم بشه خیلی کمک میکنه به تحلیل درست ما و تصویرسازی خوب ما، و اینا معمولا چیزایی است که تو تاریخ مقفوله چون یه چیز عادی بوده، اما ما هم از متون معمول با دقتی بیشتر، با سختی البته، و هم از حتی متون ضعیف این امکان برای ما فراهم هست که بتونیم اطلاعاتی رو در این خصوص به دست بیاریم. ماجرای ازدواج حضرت زهرا و علی علیه السلام این نکات خیلی زیادی داره از این جنس و از این بحث پس زمینه. البته متن داره، متنش هم اصله، ولی خب پس زمینه هاش خیلی فوق‌العاده است. و نکته ممتاز جلسات گذشته بحث سه ضلع از اشخاصی بود که در واقع با ازدواج حضرت علی و فاطمه سلام الله علیها و همراه شدن رسول خدا، این سه ضلع شکل گرفت و در واقع انگار خدیجه سلام الله علیها تجدید شدن در عصر مدنی و یک میثاقی انگار شکل گرفت که هر کدوم وظایفی دارن. حضرت زهرا بحث زنان و ایتام، حریم سازی، پاکی بسترها، شرح صدر، نترسیدن هایی از جنگ، تعلیمات خاص برای افراد خاص، امیرالمومنین هم نظام سازی و وضع وزر و خلاصه بحث امور، و حضرت رسول هم بحث گسترش اسلام تو عالم و رفع ذکر. سن ازدواج حضرت زهرا البته مجهول و مورد اختلاف، اما یقینا 9 سال زندگی کردن، حدود 9 سال زندگی مشترک و علی علیه السلام داشتن که کوتاه اما عمق و عظمتش لیلة القدر بوده برای همه عالم. این زندگی 9 ساله مدنی در واقع تفاوت حضرت خدیجه است با حضرت فاطمه سلام الله علیها. خدیجه مدنی ورود میکنه رسما، علنا، واضحا، و ادبیات مدنی رو میسازه که ادبیاتی با کثرت مسئله های مختلف و حکومتی، و چند تا روایت هم خونده شد که از هر کدوم از روایت ها نکاتی به دست اومد. یه روایت بحث معلوم کردن خونه علی و فاطمه است به عنوان مقر حاکمیت. اکثر روایات این رو دلالت داشتن، اینکه بیت اهل بیت همون وضعیت بیت الله رو داشته باشه. خودش باعث تنش هایی هم در بین جامعه می شد، یه همچین اعلان و در واقع علنی شدنی. و تصدیق ما دو تا تصدیق و صدیقه بودن حضرت فاطمه رو هم تو دو تا جهت داشتیم، چون نفس ازدواج ایشون با علی علیه السلام دو تا واکنش رو به وجود آورد. یک واکنش حضرت زهرا رو کوچیک می‌کرد در مقابل عظمت حضرت علی، واکنش بعدی حضرت علی رو کوچیک می‌کرد در مقابل در واقع حضرت زهرا و رسول خدا. اون چه که خیلی مسلم بود و موضع‌گیری اهل بیت بود و حضرت زهرا سلام الله علیها به نوعی صدیقه بودن خودشون رو به رخ کشیدن و ظاهر کردن، اینه که تو هر دوتا هم اقرار به بزرگی علی علیه السلام کردن و امضا کردن این ماجرا رو، و هم خودشون رو در واقع به عنوان یک صدیقه، همچون مریم سلام الله علیها، این دو جلوه از صدیقه رو به بروز رسوند. روایات دیگه هم خونده شد. ما از این روایات استاد نتیجه گرفتند که فاطمه سلام الله علیها پیش از ازدواج هم طاهره قدیسه بوده، شناخته شده بوده، لکن به خاطر ازدواجش با امیرالمومنین به همون دلایلی که گفتیم اون دوره از زندگی ایشون در سکوت گذشته. علی علیه السلام هم مطرح و شناخته شده بوده. کتمان هر دو توسط عرف و تاریخ یک در واقع فرصتی بود برای اینکه یه ادبیات شیطانی رو بسازه. عیب‌جویی از رسول خدا انتقال پیدا کرد به علی و فاطمه سلام الله علیهما، و حالا این موضوع باعث شد که این تو این عرصه ما تقابل دو مدل ادبیات رو ببینیم. ادبیاتی که ادبیات شیطانی است، دشمنی است، حسادت، و ادبیاتی که ادبیات در واقع مهم اهل بیت علیهم السلام و ادبیات مدنیه. مثلا تو این کشمکش و کش و واکش ما عیب جویی هایی رو میبینیم حتی از شمایل و حسن های علی علیه السلام، که استاد تعبیر روایات مچگیر رو کردن، یعنی سنخ روایاتی شبیه انبیا که حسنای اونا نزد عموم به عنوان عیب محسوب میشه، لکن خود این موضوع نکات جالب توجه زیادی هم داشت. یه روایت هم خوندیم توش، حالا چون گیاه قرآن فل بود اونجا راجبش صحبت کردیم، اون بحث بهشتی بودن و خواستگاری و مباحث اینطوری، که اونم وجوه دیگه ای از این ادبیات رو داشت در واقع معلوم میکرد، ادبیات توأم خوف و رجای توأمان حضرت علی علیه السلام که استاد سهه گذاشتن، گفتن بله امیرالمومنین به این شکل بوده ادبیاتشون، قبط برانگیز حتی برای ابراهیم علیه السلام که استاد ادبیات سازی در بین انبیاست. نقش ملائکه به خصوص در شدیدترین بحرانها تو اون روایت رخ نمود، جلوه کرد، و اینکه ملائکه باعث حظ و سهولت بیشتر توی امور میشن. باید بدونیم وقتی دیگه داریم از دوره مدنی صحبت میکنیم و ازدواج علی و فاطمه، از ملائکه بسیار بیشتر باید بشنویم. سوره هایی که مورد توجه قرار گرفته بود توی این روایت، سوره طه که دلالت بر سهولت داره، تواسین که ظهور و بروز و تثبیت ایمان رو به رخ میکشه، و سوره شورا که بالاترین سطح خانواده رو که اهل بیت باشن مطرح میکنه و در واقع روش صحه میگذاره. ما این بحثایی است که این خلاصه بود از جلسه گذشته. آیو خوب، حالا توی شروع من فقط یه مرور بکنم چی داریم. میخوام قبل از این که روایت دوم مثلا خواستگاری رو، یا اون روایتی که میره بحث جهیزیه و مباحث داخلی خونه رو نشون میده، یک روایت داریم که خطبه حضرت رسول هست در ازدواج علی و فاطمه سلام الله علیهما، که به نظرم با اون که عروسی بعد خواستگاریه، گفتم که شاید اگر این متن رو پیش بندازیم و زودتر راجع بهش صحبت بکنیم، خیلی توی گرماگرم مباحث خیلی نکات ویژه‌ای به دست بیاد و خیلی توحیدیه روایتش، یه جور خاصی این هست. یک روایت هم عرض کردم راجع به خواستگاری داریم و روایت ازدواج رو داریم که این دوتا نسبتاً هم مفصل هستن و حتما توشون نکات خیلی زیادی هم دارن. آیا خب هر شکلی که شما بفرمایید، ما همونجوری
همونطوری که چیدین بفرمایید.
زنده باشید. خب عرض کنم خدمت شما که حالا فارغ از این که چه شد و ازدواج، خواستگاری چه شد و ازدواج به چه صورت رفت، یه خطبه‌ای منتسب شده از رسول خدا که توی ازدواج این دو عزیز و بزرگوار خوانده شد، و روایتش هم به امام رضا علیه السلام برمیگرده و ابن شهرآشوب هم تو کتاب مناقب در واقع اون رو نقل کرده. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم: الحمدلله المحمود به نعمته، المعبود به قدرته، المطاع به سلطانه، المرهوب من عذابه، المرغوب الیه فیما عنده، النافذ امره فی ارضه و سمائه، الذی خلق الخلق به قدرته و میزهم به احکامه و اعزهم به دینه و اکرمهم به نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ثم ان الله جعل المصاهره نسبا لاحقا و امرا مفترضا و شج بها الارحام و الزمها الانام فقال تبارک اسمه و تعالی جده و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیرا فامر الله یجری الى قضائه و قضاؤه یجری الى قدره و لکل قدرن اجلن و لکل اجلن کتابن یمحو الله ما یشا و یثبتو و اندهو ام الکتاب. کاملا ادبیات آیه خوبت سوره رعدی و بحث کتاب، بحث کلیدواژه های دیگه، هم میشه ترجمه شو خوند، هم میخواییم ترجمه رو هم سریع بخونم. عرض کنم خدمت شما که فرمودند که از امام رضا خطبه عقد حضرت علی و حضرت زهرا که توسط پیامبر ایراد شد اینجوریه: سپاس خداوندی، حالا سپاس یعنی حمد خداوندی، شاید بنازم خداوندی را که سزاوار ستایش است و نعمتهای بی پایانش او را شایسته عبادت کرده، قدرت بی انتهایش موجب اطاعت بندگانش گشته، سیطره اش دلها را به وحشت انداخته، فرمانش در آسمان و زمین نافذ گشته، خداوندی که با توانش خلائق را هستی بخشید، با قوانینش آنها را به گروه‌های تقسیم کرد، آنها را به دینش عزت داد و به یمن وجود پیامبرش کرامت بخشید. خداوند مبارک، خداوند مبارک نام والا، در واقع عمت، ازدواج را موجب ازدیاد، حالا خداوند والا دیگه، ازدواج را موجب ازدیاد نسل گردانید و آن را امری محتوم و وسیله‌ای برای رویش شاخه‌های قرابت و پیوستگی مردم قرار داد. پس همان گوینده با عزت خودش، یعنی خود خدا، فرمود او خداوندی است که بشر را از آب بیافرید و او را به نسب و سبب خویشاوند گردانید، که پروردگار تو تواناست، فرمان داد تا امور در بستر قضایش جاری شود و بستر قضایش در پهنه قدرش گسترده شود، زیرا قضایی را قدری لازم و هر قدری را مدتی حاکم و هر مدتی را قباله‌ای نوشته باید، هرچند او آنچه را می‌خواهد محو یا اثبات می‌کند، نزد او دفتر کل ثبت است. حالا هم بحث توحید، توحیدش با توأم با قدرت، بحث کتاب، مصاهره، خیلی موضوعات مختلف. آیه خوب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون در مورد خطبه ها، در واقع فکر کنم از قدیم رسم بوده که، از قبل خود پیامبر اعظم رسم بوده که برای ازدواج ها حتما موحدین عالم خطبه ای میخوندن، یعنی اینطور که مسلمه این خطبه اولین خطبه ای نیست که خونده شده و احتمال میدم که بقیه انبیا هم برای ازدواج ها حتما همچین خطبه ای رو قرائت میکردم. به عنوان یه سنتی بوده که سنت انبیاس و ادامه پیدا کرده. البته
آیا خوبه؟
بله.
دقیقا به چی میگین خطبه؟
خطبه در واقع نقش احکام یه زندگی رو داره، یعنی چون داره یه زندگی شروع میشه، مثل مقدمه یک کتاب جدیدی داره شروع میشه و این مقدمش داره نوشته میشه. بعد دیگه در نسل بعدی این تبدیل شد به یک مثلا سنتی که چون فلسفه این کار خیلی دونسته نشد، به جای این که مثلا فرض بگیرین برای هر فردی یه خطبه خاصی خونده بشه، الان رسمه که وقتی عاقد میاد عقد رو میخونه میگه ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اینم خودش خطبه است. خود این خطبه ها یه انگیزه زندگی بوده، یه تعیین مسیر زندگی بوده برای اون زوجین که دارن در واقع یه کتاب جدیدی رو با هم می نویسن. و خوب بود که این سنت تداوم پیدا می کرد تا به ما برسه. ما متاسفانه تو زندگی همون همچین خطبه ای نداریم، فقط می رسیم به این که عهد خونده می شه و می رند سراغ زندگی هاشو. حالا به هر حال جایگاه این خطبه و خطبه هایی که مال ازدواج خیلی جایگاه روشنیه و تقریبا میشه گفت که به نظر من البته در ازدواج هایی که توحیدیه نمیشه که یه همچین خطبه ای وجود نداشته باشه. حالا حتی اگه زن و مرد خودشون بخوان خطبه رو بخونن، یعنی در واقع عقد رو بخونن و عقد رو جاری کنن، بد نیست یه خطبه ای قبلش بخونن، یه اقرارنامه، یه میثاقنامه
توحیدی دیگه.
بله،
مضمون توحیده.
این نکته اول. نکته دوم اینه که حالا به هر حال ما از این نقطه یاد بگیریم که یه همچین سنتی وجود داشته، کار کرده این خطبه ها فاتحة الکتاب بوده و به همین دلیل هم همه این خطبه ها با حمد شروع میشه و همشون مضامین سوره حمد. در واقع داره یک کتابی رو که جدیده این باز میکنه. در ضمن خیلی هم احکامیه و اصلاً هم به این نفت نیست که بخواد توش دعا داشته باشه یا نمیدونم، یعنی سیاقش سیاق احکامه به این نفت که حقایقی رو بیان میکنه. یه سری خصوصیات داره که این خطبه ها بایستی از این مسیرش عدول نکنه. نکته اول. نکته دوم، تو خود مضمون این خطبه ممکنه شما روایت های مختلفی نقل بشه، میگن که پیامبر مثلا این خطبه هم خونده، این خطبه هم خونده. ممکنه
در مورد این زندگی آیا خوبت همینه،
همین خیلی
الحمدلله
خودش چیز دیگه، خودش یه احکام داره.
آیا خوبت ما شاید دو تا خطبه معروف داریم، یکی خطبه ابو طالب علیه السلامه که برای ازدواج پیامبر و حضرت خدیجه خونده.
بله.
یه دونه همین خطبه است که رسول خدا خوند. و تمام کتابای فقهی تا میگن خطبه دست میذارن روی این دوتا بیشتر.
بله. خب این مضامین این و اون خطبه، خطبه قبلی که مال حضرت خدیجه است، اگه مقایسه بشه بد نیست، ولی حالا با فرضم اینو میذاریم برای کار بعدمون. ولی
من میتونم بخونم براتون، پیدا
میکنم. اونم بخونیم بعد نیست.
بله چشم. تو عربیش نه، ولی ترجمهش رو الان دم دست دارم که عرض کنم خدمت شما که بله اینجوریه دیگه. اونم با حمد شروع میشه. حالا من حمدشو کردم به نازم. بنازم به خدایی که ما را از نسل ابراهیم و فرزندان اسماعیل قرار داد و برای ما خانه‌ای نهاد که مردم دور آن طواف می‌کنند و نیز حرم امنی که از اطراف جهان ثمره و نتیجه هر چیز را به سوی آن می‌آورند و ما را در شرایطی که در سرزمین خودمان هستیم فرمانروای مردم قرار داد. این برادرزاده من محمد پسر عبدالله ابن عبدالمطلب آنقدر شخصیت ارزشمندی است که هیچ یک از مردان قریش از او برتر نیست و با هیچ کس از آنان مقایسه نمی شود، جز آن که معلوم می شود بزرگوارتر و با عظمتتر اوست. هرچند از نظر مال دستش خالی است، اما این شرایط باعث نمی شود ارزش او کم شود، زیرا که مال نصیبی ناپایدار و سایه‌ای زودگذر است و اکنون او مایل است با خدیجه ازدواج کند. خدیجه هم نسبت به این امر مشتاق است. مهریه هر چه باشد بر عهده من، چون او دارای موقعیتی حساس و شخصیتی است که مرتبه ای والا دارد. کلمات محمد نجات بخش و مؤثر است. این فرمایش جناب ابو طالبه که میگن بلند شدن و دستشون رو به چارچوب در گذاشتن و این خطبه رو خوندن اونجا تو اون جلسه.
یه خطبه دیگه هم باشه
غیر از این؟
میکنم باشه. آره یه خطبه دیگه هم هست که تو همین در همین مزامینه این خطبه هست.
پیداش بکنم.
آره
میگم بفرمایین حالا تا پیداش.
بله مزامین این خطبه که بحث نعمته و قدرته و سلطانه و یعنی خود این مزامین اون اصول اعتقاداتیه که یه نفری نسبت به خدا داره و خدا رو به این موارد میشناسه. یکی المحمود به نعمتهی، المعبود به قدرتهی، المطاع به سلطانهی، المرهوب من عذابهی، المرغوب الی فیما اندهو النافذ امرهو فی عرضهی و سماهی. می الان این یکی محمود بودن و معبود بودن و مطاع بودن و مرحوب بودن و مرغوب بودن و نافذ بودن، اینا مثل این که یه نفر داره ارکان اتصال انسان به خداوند را و وجوه مختلفی که از اون وجوه کسب رزق میکنه، در واقع اینا مسیرهای رزق آفرینه یک انسانه که یکیش به نعمت ختم میشه، یکیش به قدرت ختم میشه، یکیش به سلطان ختم میشه، اگه خطا کنه به عذاب ختم میشه و اگه خوب باشه به پاداش ختم میشه و بحث امر خداست. اینا یه ارکانی از نظام عالم اینجا ذکر میشه که خیلی دوتا دوتایی های خیلی جالبی رو درست میکنه که بعدا اگه خودتون اینا رو بشینید کنار هم بچینید خیلی مزامینش بالاست. یعنی اینکه همه زندگی یک انسان خلاصه میشه به در همین محدوده قرار میگیره و فرقی هم نمی کنه اینجا چه انسان مؤمن باشه چه کافر باشه. لا یمکن الفرار من حکومته، بیان حکومت خداست که در عرض آسمان جاریست. حالا بعد این قسمت اولش اینه. قسمت دوم الذی خلق الخلق، از مخلوقات در واقع شروع میشه، به قدرتهی و میزه هم به احکامه و اعزه هم به دینه. خلاصه کم کم کشته میشه به نظام انسانی و بحث جامعه و بعدم به خاتم پیامبران اکرمه هم به نبیهی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. جالبش بینه که وقتی پیامبر دارن خطبه میخونن در محله در واقع خودشون به عنوان خودشون به عنوان محمد اسم میبرن، به نبیهی محمد.
این هم کم متوسل میشن، ارادت هم دارن.
بله. بعد این قسمت دومه خطبه است که از حکومت الهی میان تو بحث حکومت اجتماعی، این که خداوند قرار داده و برای همه خلق قرار داده. یکی خلق خیلی این عبارت های مهمی هن، این که مثلا خلق الخلق، میزه هم، اعزه هم، اکرمه هم،
اساسی هن این بار ستونه
نیاز... چه؟
حالت استوانه دارن این بار.
بله،
مؤلفه های
مهم نیاز های انسانه. انسان یا نیاز خلقی داره یا نیاز احکامی داره یا نیاز به میزه بیان داره یا این نیاز به عزت و شکست ناپذیری داره یا نیاز به تکریم و کرامت داره. اینا در خودشون یه حسرایی دارن که اگه کسی بخواد این خطبه رو کار کنه خیلی میتونه عمیق کار کنه، یعنی جاش هست که این خطبه ها روش خیلی عمیق‌تر کار بشه. این هم قسمت دومش. قسمت سوم ان الله جل
رو آقای خوب محمود به نعمت اینا رو بردین رو رزق.
بله.
و قدرت
اینجا دیگه میشه اون مسیرهای رزق و حیات و در واقع اینا رو میگم عناصر یا مؤلفه های حکومت خدا که این حکومت خدا
خودم همین اولی ها.
بله، که رزق را به انسان سر ریز میکنه. و قسمت دومش میاد توی ساختار نیازهای انسان و اون کرامتی که خداوند به انسان داده، زندگی اجتماعی و فردی برش تنظیم کرده. خلق الخلق به قدرتهی میزه هم به احکامه، اونا رو به وسیله احکامش متمایز کرده، بر دیگران تفصیل داده، اعزه هم به دینه، به واسطه دین بهشون عزت داده. در این حال اونها چون حالت احکامی دارن داره گوش زد میکنه به اون زندگی که اون زندگی باید تحت تأثیر احکام باشه، تحت تأثیر قدرت دین، تحت تأثیر نبی خدا باشه. یعنی این خودش خیلی انذار دهنده است یا تشویق کننده است، ترغیب کننده است. قسمت سوم ثم که از ثم جدا میشه ان الله جعل المصاهره نسبا لاحقا و امرا مفترضا. این همون قسمتیه که ان نکاح سنتی فمن رغب ان سنتی فلیس منی مطرح میکنم، ولی خب بیانش ببینید چقدر بیان فاخریه. ان الله جعل المصاهره یعنی سحر به معنی در واقع اون فامیلیه که به واسطه ازدواج اتفاق میفته. مصاهره که وقتی مطرح میشه اینجا در واقع مثل مزاربه که هست، این یه داد و ستدی داره اتفاق میفته. خیلی این بحث اصلا واژه مصاهره خیلی اینجا جالبه، یعنی در واقع
بده و بگیر داره،
داره یه فضای مشترکی رو که تو قرآن تو سوره مبارکه نساء قد افزا، افزا با واژه افزا میاره، یعنی داره یه فضایی رو فراهم میکنه که انسان به واسطه ازدواج یکی میشه. در واقع مثل دوتا جسمی هم که یه روح درش جاری میشه. لاحقا نسبا لاحقا و امرا مفترضا، یعنی هم مصاهره رو نسب لاحقی قرار داد، نسبت ها بهش به نسبت های قبلی افزوده میشه، اصلا امکان پیوست نسبت وصل مصاهره اتفاق میفته، و امرا مفترضا و شج به هل ارها و الزم هل انا، یعنی این بحث تدبر در بیت که از سوره مبارکه نسا و بحث ارهام تقوای ارهام مطرح میشه، شجع به هل ارهام و الزم هل انام، یعنی در واقع اینجا اون ارکانی که یه بیت بایستی ساخته بشه شکل بگیره و اون بیتش بشه بیت توحیدی، تو این چهار تا عنوان اومده. یکی
یعنی اینا رو مؤلفه‌های بیت میگیریم؟
بله دیگه، المصاهره نسب لاحق و امرن نسب لاحق امر مفترض شج به الارهام و الزمن انا، یه دوتاست که شج به الارهام، در واقع یه فعال کننده رحم داریم، یه خود رحم داریم، و الزم هل انام این که انسان ها تقوای اون ارهام رو بایستی داشته باشن و حریم ها و حرمت ها رو واسطه این ارهام مطرح میشه، که اینم در واقع تا اینجا تموم میشه. نکتهش اینه که خب الان افرادی که دارن خطبه رو میشنوند، خب آیات قرآن رو میشناسن، بلخص این آیاتی که اینجا ذکر میشه ظاهرا بعد از نزولشونه، فقال تبارک اسم و تعالی جدو و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، که من سوره مبارکه فرقانه و کان ربک قدیرا، اینا برای سوره های مکی هست. فامر الله یجری الی قضای، این تیکه خیلی
تیکه قبلش اینجا داره خلقت رو از ما شروع میکنه نه از تین.
بله این دیگه بحث فجعله هم نسبا و سهرا، این خیلی چیز میشه، خیلی چون برمیگرده به سوره فرقان، یه خودمون آیاتی که مربوط به سوره فرقانه اینجا میاد وسط و قدرت نمایی میکنه. این قسمت آخرش خیلی عجیبه که اینجوری مطرح میشه، چون ما روایت های مختلفی در این بخش آخر داریم ولی این یه جوری خاصیم. فکر میکنم شما جایی به این شکل ببینید که اینجا حالا ببینید چه اتفاق میفته. یکی این که فامر الله یجری الی قضائه، امر خدا جاری میشه بر قضائه او و قضائه او یجری الی قدره. شما میدونین ما در واقع یه سری واژه داریم که اینا واژه های فعل خدا، که یکیش امر خداست، یکی شای خداست، یکی قضای خداست، قدر خداست، اینا در واقع اینا چیدمانشون یه چیدمان خاصی داره و از نظر معناشناسی بحثش خیلی مفصله. اگه کسی خواست کار کنه در واقع کتاب فعل اینا رو توضیح داده،
کتاب هم هست.
بله
تدبر کتاب هم هست،
ولی بیشتر کتاب فعل اومده اینا رو رفته اینا رو گفته. ولی نکتش اینه که یه امر داری این تبدیل میشه به قضا، قضا میشه اون حقایق محکم احکامی خدا، قوانینش، حالا اینا تبدیل میشن به قدر، در واقع سرنوشت ها رو به صورت مقدر میکنن. چرا اینجا سرنوشت مقدر میشه؟ به خاطر اینکه خداوند یه انسانی رو خلق میکنه که این انسان صاحب اختیاره و از این به بعدش اون مثل این که ریش و قیچی رو دست اون میده چون اگه دستمون نده پس فردا که گناه کرد این گناه خودش رو نمیپذیره. مثل جبریو میگه که خب من مجبور بودم گناه بکنم، پس خدا اینجا قضاش را یجری الا قدره، قضاش رو جاری میکنه بر قدرش. قدر اینجا به دلیل این میاد که میاد تو نظام اختیار انسان، ولی کل قدرن اجل، یعنی اینکه هر مقدری برایش یه زمان اتمامی هست، به خاطر اینکه میاد تو دایره دنیا و تو دایره دنیا اگه به کسی نعمتی میدن موقت میدن، اگه توانی میدن موقت میدن. هر چیزی که در این دنیا به شکل در واقع بهره و استفاده و امکانه، این به شکل موقته، اینطوری که دائم باشه، خودش دائمه، مصرفش وقتی درست باشه پاداشش دائم میشه. الا یه نفر بایستی غذا بخوره، این غذا تموم میشه، زمانش هم تموم میشه. پس به دلیل ساختار انسانه که این اتفاق درش میفته. ولی کل عجل این کتاب که خودمون عجله بر میگرده به بالا، یه کتابی داره که یمح الله ما یشاء و یثبت و اندهو، که این کتاب ها مرتبه دارن، یه مرتبه شون مرتبه محو اثباته، یه مرتبه شون مرتبه یه امور کتابی که
کتاب رو چجوری تحلیل میکنین آقای خوبن؟
کتاب میشه
عجل رو بردید روی موقت، موقت بودن
میشه قانون،
قدر رو بردید روی سرنوشت، قضارم گفتین احکام و قوانین.
کتاب میشه چیزی که مهیمنه بر این هاست و حکم میکنه، در واقع مجموعه امر و قضا و اینها توی این کتابه. حالا یا کتاب انده و امول کتاب که اصلشه، اینی که صرف میشه کدوم جاری بشه، اون توی یمح الله ما یشاء کتابیه که یمح الله ما یشاء. حالا ببینید این یه نظام ستایی رو درست کرد، اولی که راجب خود خداست و اراده خدا که الحمدلله المحمود به نعمتهی تا آخرش، و دومی مربوطه به الذی خلق الخلق به قدرته و میزه هم، مربوطه به انسان و جامعه، یعنی کلا مخلوقات انسان جامعه ساختار رو اینطوری میچینه، و سومی هم میره روی خود بحث ازدواج و پیوند ها و خصوصیت پیوند.
چهارمی آقای خواهد چهار تا داریم،
این چهارمی نتیجه این سه تاه. یعنی یه سه تا داریم که فامر الله یجری الی قضایهی که و قضای یجری فلان، میاد در واقع مثل این که این سه تا رو در بر میگیره، یه سه تایه و این یکی، سه و علاوه یک، یعنی این آخریه میشه این رو در کلش قرار داد. یعنی حتی فامر الله یجری رو میتونیم، چون گفته الحمدلله المحمود به نعمتهی المطاب سلطانهی المرحوب من عذابهیم، این همه را ببریم زیل امر الله یجری الا قضایهی، بهتره سه به علاوه یک بکنیم نه چهار تا، چون جنس این آخریه خیلی متفاوت میشه. خب حالا ببینید اینا رو گفتیم، خیلی خستتون نکنم، میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که پیامبر اعظم ابتدای زندگی یه خطبه ای میخونه و هر کسی ابتدای زندگیش با یه خطبه ای خونده بشه براش، با یه خطبه ای خونده میشه. حالا ممکنه خودش بفهمه، ممکنه نفهمه، به هر حال همه مؤمنین رو عقدشون رو به هر حال انسان کامل باید امضا کنن، حتما اون یه خطبه ای میخونه برای همه.
حالا یا انسان میشنوه یا نمیشنوه، ولی این خطبه میشه احکام یه زندگی، یعنی یه زندگی بود، بنای یه زندگی بر اساس این خطبه میره جلو. امیرالمومنین به حضرت صدیقه طاهره از این خطبه چی بفهمن؟ از این خطبه بایستی یه سه به علاوه یک رو متوجه بشن. تو ممکنه بعضی خوششون نیاد از این حرف، یعنی چی شما دارین میفهمین؟ ببینید دیگه امیرالمومنین حرف میزنه در حضرت صدیقه طاهره، من کاری ندارم، ولی به هر حال این خطبه برای امیرالمومنین خونده شده و برای حضرت صدیقه طاهره، پس لابد بزرگواران بایستی به مضامین این خطبه توجه میکردند، که حتما هم کردند. خب این یعنی این که از همون اول پای زندگیشون رو باید روی موارد میگذاشتن. خب این موارد چیه؟ موارد همین مطالبیه که گفته شده، مثل این که از این به بعد، بعد عقد یا ازدواجی که انجام میشه بایستی نسب العینشون بشه این دوتا بزرگوار، میثاق غلیظی که خداوند از این دوتا بزرگوار گرفته تحت زمان و تحت محتوای این بندها قرار داره. مثل اینه که خدا میگه من شما دو را، چون حتما بایستی عقد از جانب خدا انشاء بشه، من شما دو را مجوز یا اذن پیوندتان را دادم، مشروط به یادآوری یا مشروط به داشتن میثاق مشترکی بر اساس این موضوع، که البته اون قسمت جعل المصائر نسبا لاحقا و امرا مفترضا و شجب الارحام و الزم الانا، همین مقدارش برای اینکه این الزام تحقق پیدا بکنه کافیه، چون به هر حال به طور طبیعی مصاهره اتفاق افتاده. تو اینجا خیلی دقت بکنیم، نه مرد را و نه زن را، هیچ کدوم رو به عنوان عامل برتر در واقع معرفی نشده، یعنی در واقع اینجا مرد و زن در مصاهره هم، منتها اون چیزی که مهمه اینه که به ارهام به شکل ویژه تری توجه شده. ارهام در حال رحم ماله کیه؟ ماله زن هستش و مراقبت از زن تلویحاً به مرد واگذار شده، که این خودش به نظرم یکی از نکات مهمیه که توی این خطبه هست و بایستی بهش توجه بشه، که خیلی درس آموزه. خب این خیلی خلاصه، من سعی کردم که خیلی توضیح ندم که دوستان انشالله
خسته نشن. آیا خوب اون متن حضرت ابو طالب رو هم ظاهرن همونه آقای خوبه، متن همون یه دونه است و محلش هم ملا یحزره، اگه خواستین عربیشون بخونم براتون، ولی همونه اگه فکر میکنین لازمه بخونم.
حالا شما شروع بقیه رو بگیم، من یه سرچی میکنم ببینیم.
خیر، عرض کنم خدمت شما یه نکتهی وجود داره بعد از این، اینطوریه که ادامه این خطبه حضرت فرمودن که ای مردم خبر داشته باشید که جبرئیل بر من نازل شد و از جانب خداوند خبر آورد مراسم عقد ازدواج علی و فاطمه در عالم بالا و در حضور فرشتگان برگزار شده است و خدا دستور داده است در زمین نیز آن مراسم را برگزار کنید و شما را شاهد این مراسم بگیرم. آنگاه علی را صدا زد و گفت ای علی، خدا به من امر کرده فاطمه را برای تو عقد کنم به مهریه 500 مثقال نقره، آیا راضی هستی؟ که حضرت علی فرمودن ای رسول خدا راضی هستم. اینم نکته جالبی است از این جهت که معمول ما و عرف ما اینه که با وجود وکالتی که در واقع گرفته میشه از عروس خانم میپرسن بله رو ما اینجوریش چی کردیم، ولی ماجرا اینطوریه که نه، بله رو گرفتن، الان بله رو از آقا میگیرن، کما اینکه تو خطبه عقدم قبل تو در واقع همون بله ایست که در واقع آقا میگه دیگه. به این عنوان اگه نکته‌ای دارین روی موضوع بفرمایین های خود.
خب خود این که من به نظرم پیامبر اعظم خیلی در صدر بودم که در واقع همه این ازدواج رو خودشون مدیریت بکنن. حالا دلایلش به چه صورتی بوده؟ به نظر من البته این بازم باید شما تایید بکنید، همونطور که هفته پیش گفتم حضرت صدیقه طاهره قبل ازدواجشون نقش مهمی در زندگی پیامبر داشتن، یعنی حکم مادر رو داشتن. شاید این بحث ام ابی ها هم مربوط به قبل ازدواج حضرت باشه، یعنی حدثم اینه. در واقع حضرت را مثل چجوری بگم اداره میکردن در همه شموناتش.
میشه احسان، اوج احسان میشه؟
بله.
از این جهت دارم عرض میکنم کسی که مادر پدرش بشه یعنی نهایت احسان؟
نه، اصلا خود این که چجوری مادر با فرزندش صحبت میکنه، غذا برش درست میکنه، راهی محل کارش میکنه. حضرت صدیقه طاهره در این ظاهر زندگی هم این نقش رو داشتن. علت این که پیامبر هم شیر میارن یا این کار رو انجام میدن یه نگرانی برای حضرت صدیقه طاهره بوده که پیامبر به نوعی دارن بی پشت و پناه میشن در یه همچین فضایی. بکنین مادره یه خونه ای داره از خونه میره و اون ممکنه حالا شما بگیم پیامبر همسرانی داشتن، ولی به نظرم خود علقه و ارتباطی که با پیامبر داشتن خیلی ارتباط عمیقی بوده. متاسفانه اینا نه ثبت شده نه بیان شده و حتما اینه که این اتفاقاتی که بر در موقع عروسی حضرت داره اتفاق میفته متأثر از این رابطه قوی و پیوند عمیقی بوده که حضرت صدیقه طاهره با پدرشون داشتن. و نه اینکه بگم شبیه مادرشون بودن، بلکه
فراتر
پیامبر حس مادر داشتن بهشون. درسته که دخترشون بودن، ولی این حسی که بهشون انتقال پیدا میکرده مثل حس مادر بوده.
آقای خوبه، رد این ماجرا تو روایت بعدی هست. تو بعضی از روایات نقلا اینطوریه که حضرت زهرا گریه میکردن، بعد پیامبر میان از فضایل علی میگن و چه و چه، بعد تبادر میشه به ذهن طبق همون شکل شیطنتی که توی بعضی از نقلها شده و اینها، که اصلا انگار میخوان بگن که این حضرت زهرا نسبت به ازدواج با علی علیه السلام یه مدل نگرانی و گریه مثلا دارن و اینها. و حال اون که الان با این فرمایشی که شما میفرمایین قشنگ مینشینه روی اون دلیل، اون در واقع متأثر شدن رو دقیقا نشون میده، اون عواطف این شکلی رو. خب دارین دنبال متن میگردین؟
بله. حالا من توی تدبر در بیت مجموعه این خطبه رو در بردم، اگه خواستن دوستان میتونن برن اونجا ببینن. خطبه ها قابل مقایسن با هم، بد نیست. چند تا خطبه هست اندته جالبیش بینه که این خطبه ای که شما بردید اونجا نهی بردم، ولی بقیه خطبه ها هست.
همین مال ابو طالب و
علیه السلام. بله، ولی اون قسمت ابو طالب به نظر میرسه که تا رأی کامل خطبه است، یه بقیهش کامل چیز نیست. رأی علیه فی مالی الذی فلان جلو رب حاضر بید حزن عظیم و دین شایر و رأی کامل، یعنی یه خطبه بوده که همراه با تعهداتی بوده که خود حضرت ابوطالب مطرح کرد. حتی حالا خطبه های دیگه هم وجود داره که حالا تو همشون حمد وجود داره، ولی قسمت های بعدی بعضیشون شهادت اینه، بعضیشون در مورد جهاده، بعضیشون یعنی حالت های مختلفی برش هست که نوعاً خطبه ها برمیگرد. همشون یا ویژگی خاصی که دارن اینه که رو بحث خانواده به عنوان جریان قضا و قدری نگاه کردن. بد نیست اینا مشابهت هاش در واقع معلوم بشه که روح کلیه این خطبه ها به چه صورتی باید باشه. خب اینا باید واگذار کنیم به دوستانی که میخوان در این حوزه به صورت تخصصی
کار کنن.
بله.
خب حالا که عقد و خوندیم حالا بریم سراغ خواستگاری. ببخشید دیگه به ترتیب چیزی نمیریم، به ترتیب رتبی رفتیم نه به ترتیب زمانی نرفتیم. خب این یه روایت از خواستگاری رو ما هفته پیش خوندیم، چقدر نکات فوق‌العاده‌ای استاد گفتن. منتها یه روایت دوم هم یه نکات جالب توجهی داره که مقدار متفاوت میکنه. اینو علی ابن ابراهیم قمی تو تفسیر قمی معروف از پدرش از بعضی از اصحاب روایت کرده که کسی برای خواستگاری از فاطمه علیها السلام نزد رسول خدا نمی رفت مگر اینکه پیامبر از او روی می گرداند و به وی جواب منفی می داد، تا اینکه عموم مردان از ازدواج با فاطمه علیها السلام مأیوس شدند. آن هنگام که رسول خدا در نظر گرفت حضرت فاطمه را برای علی تزویج نماید، با فاطمه در این باره مشورت کرد. رسول خدا به فاطمه فرمود آیا نمی دانی آنگاه که خداوند نظری به زمین افکند مرا از میان مردم عالم انتخاب کرد و سپس نظری کرد و علی را برگزید، سپس توجهی دیگر نمود و تو را از میان زنان دو عالم انتخاب کرد. ای فاطمه، وقتی مرا به معراج بردند دیدم بر سنگ بیت المقدس نوشته شده خدایی غیر از خدای یکتا نیست، محمد رسول خداست، من او را به وسیله وزیرش تأیید و یاری نمودم. به جبرئیل گفتم وزیر من کیست؟ گفت علی ابن ابی طالب. هنگامی که به سدرت المنتهی رسیدم دیدم بران نوشته شده من خداوندی هستم که غیر از او معبودی نیست، محمد را که حبیب من است به وسیله وزیرش تأیید و نصرت کردم. این قول خداست. به جبرئیل گفتم وزیر من کیست؟ گفت علی ابن ابی طالب. قبلی توی کجا بود؟ معراج بود، سنگ بیت المقدس، اینجا سدرت المنتهی. وقتی از سدرت المنتهی گذشتم و به عرش خود پروردگار رسیدم دیدم که بر یکی از قائمه های عرش نوشته شده من خدایی هستم که غیر از او معبودی نیست، محمد برگزیده و حبیب من است که او را به وسیله وزیرش تأیید و یاری نمودم. وقتی داخل بهشت شدم، این متن من رفت، رد ببندم دوباره بازش کنم. عرض معذرت. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلسم جلسه 20 بود، من ابتدای جلسه گفتم 21. بدین وسیله با باز کردن دوباره فایل اصلاح می شود. تا کجا رسیدیم؟ تا چند مرحله پیامبر از معراجشون گفتند. خب سنگ بیت المقدس و سدرت المنتها و عرش پروردگار و قائمه عرش و وقتی داخل بهشت شدم، وقتی داخل بهشت شدم درخت طوبی را دیدم که ریشهش در خانه علی بود و در آنجا هیچ قصر و منزلی نبود مگر اینکه در آن شاخه‌ای از این درخت وجود داشت. بالای درخت سبدهایی پر از سندس و استبرق وجود داشت و هر سبدی را هزار هزار سبد بود و در هر سبدی 100,000 حله و هیچ حله‌ای در آن نبود که به دیگری شباهت داشته باشد، زیرا آنها دارای رنگ‌های مختلف بودند و لباس‌های اهل بهشت از آنهاست. در وسط بهشت سایه است ممتد که پهنای آن به قدر پهنای تمام آسمان‌ها و زمین است و خداوند آن را برای ایمان آورندگان به خداوند و رسولش آماده کرده است. حال اگر شخص سواری مدت 100 سال در آن سایه راه طی کند، آن سایه تمام نمی شود و همین است قول خداوند در قرآن که می فرماید و ظل ممدود. و میوه های اهل بهشت از آن درخت آویزان است و غذای هر کسی در خانه خود از شاخه آن آویزان شده است و در هر شاخه آن درخت 100 رنگ میوه وجود دارد. شاخه از آن درخت 100 رنگ میوه وجود دارد که بخشی از آن رنگ ها را هرگز در دنیا ندیده است. هرگاه آن میوه ها از درخت چیده شود، میوه دیگری به جای آن به وجود می آید و آن میوه ها هرگز ممنوع نمی شوند و رشد آنها هرگز قطع نمی گردد. این آیات کم سوره چیزه سوره واقع است. نهری در بله بفهم نکته می خواستیم
خواستم بگم بله این آمار سوره واقع.
نهری زیر این درخت از کنار ریشهش جریان دارد که 4 نهر دیگر از آن منشعب می شود. رفت سوره محمد صلی الله علیه و آن 4 نهر همان است که خداوند در قرآن فرموده نهرهایی از آبی که ما ان غیر آسن لبن لم یتغیر طعمه عسل مصفا و چی اون یکی دیگه شم خمر لذتان لشاد. ای فاطمه همان خداوند بله
اینا ممکنه خود اون شاره گفته باشه،
بعید نیست داره
زمان سوره محمد نیست است.
خب ای فاطمه همانا خداوند به علی 7 خصلت عطا فرموده است. علی اولین کسی است که با من از قبر خارج می شود، اولین کسی است که با من بر لبه صراط می ایستد و به آتش می گوید این را بسوزان و آن را رها کن، اولین کسی است که بدنش بعد از من پوشیده می شود، اولین کسی است که با من در طرف راست عرش توقف خواهد کرد، اولین کسی است که با من در بهشت را خواهد کوبید، اولین کسی است که با من ساکن علیین خواهد شد، اولین کسی است که با من از آشامیدنی های دست ناخورده و ناب خواهد نوشید، همان آشامیدنی ها که مهر آن از مشک است و مشتاقین به آن رغبت فرفس رو متففی میخوره های خود. ای فاطمه اینها نعمت هایی هستند که خداوند آنها را برای علی در آخرت و بهشت اختصاص داده، در صورتی که در دنیا زاهد باشد. به وسیله مجاهدت‌های علی است که دین خدا دین خود را ظاهر می‌کند ولو که مشرکان را خوش نیاید. این هم تو سوره صف هم توبه، ولی خب توبه علل قاعده الان نباید شد. و به وسیله اوست که خداوند فتح و پیروزی را به اسلام عطا می‌فرماید و مشرکین بر اساس تنزیل و منافقی بله فرمایشی داشتین؟
نه بفرمایید.
و مشتکین بر اساس تنزیل و منافقین از اهل بغی و پیمان شکنان و فاسقین بر اساس تعبیر قرآن کشته می شوند و خداوند از صلب او دو سرور جوانان بهشت را که بهشت به وسیله آنها زینت می شود خارج می نماید. فاطمه جان
به نظرم این اینا چیزاییه که بعضی ها اضافه کردن، بعید می دونم که پیامبر اینا رو به حضرت صدیقه طاهر اون موقع گفته باشه.
بسیار عالی، خیلی خوب. حالا
یعنی جزء روایت های مخدوشه به نظرم میرسه، البته من که سندش نمیدونم، ولی چون کلن خیلی ها میخواستم که به هر بهانه ای شخصیت امیرالمومنین رو مطرح بکنم. حالا مواردی که اینجا مطرح شده به نظرم خیلی در هم بر همه و حالا بخونید تا آخرش بخونید
دوست خدمه، ولی خب حالا این
با ارادتمون به امیرالمومنین خیلی زیاده، ولی اینا
هر سخن جایی داره.
آره هر چیزی که هر جایی نمیگن که.
فاطمه جان، خدا هیچ پیامبری را مبعوث ننموده مگر اینکه ذریه و نسل وی را از صلب او قرار داده، ولی نسل مرا از صلب علی قرار داده است. اگر علی نبود ذریه و نسلی برای من باقی نمی‌ماند. پس از این گفتگوها حضرت فاطمه گفت ای رسول خدا، من احدی از اهل زمین را بر علی مقدم نخواهم کرد. پس این میگن زیر لفظی حضرت فاطمه بود، یعنی مثلا اونقدر گفتن تا حضرت راضی شد. پس رسول خدا فاطمه را برای علی تزویج کرد.
بله.
خب این روایت اینطوری، اونقدر من خوشم میاد نظر قاطع میگین راجع به روایت، خیلی جالب.
من یه نکته ای رو اینجا اگه به من اشتراک بدین، یه چند تا نکته بگم بعد در ادامه بدین.
دارین اشتراک ندارین؟
چی؟
من الان اینو قطع کنم، شما دارین اشتراک بدین؟
آره الان ببینید یه اتفاقی میفته به نام ازدواج حضرت امیرالمومنین با حضرت فاطمه سلام الله. این توی پس زمینه این یه اتفاقاتی داره میفته. ما اصلا فکر کنیم این روایت رو ما نپذیرفتیم یا پذیرفتیم کاری نداریم، ولی یه سر چیزایی بایستی از این ازدواج بفهمیم. یکیش اینه که دینداری مدنی در واقع داره صورت میگیره، شبیه اون موردی بود که در واقع دین اسلام از حالت مخفی خارج شد. این اون مکیش بود که دین اسلام از حالت مخفی خارج شد، الان داره دین اسلام در واقع از حالت مخفی خارج میشه. دلیلش اینه که به طور واضح در واقع بحث ولایت و وصایت با این ازدواج مطرح شد، که این مطرح شدش یا اینه که اصلا شما فکر کنید هیچ روایتی هم نداریم، همون فهمه عمومی که برای انسان‌ها ایجاد شد دلالت پیدا کردن به اینکه پیامبر روی امیرالمومنین تمرکز کرده و الا دخترش رو به کسی دیگه این میدادن. یعنی خود اون فعل دلالت و قرانت به این داشت، قرینه این بود. این اولین موضوع که توی نظام ولایی خیلی موضوع مهمی هست به حساب میاد. دومین بحث این بود که یه در واقع توی این اعلام دینداری یه ستاد فرماندهی درست شد، یعنی در واقع نم برای حاکمیت در واقع و کاملا هم متمایز، کاملا
تمایز برای حاکمیت مشخص شد. این قسمت اوله کار. قسمت دوم تو پس زمینه این ازدواج اتفاقی که افتاد یه ادبیات سازی صورت گرفت. این ادبیات سازی مصداقیابی آیات قرآن بود، یعنی افراد آیات قرآن رو خونده بودن، شنیده بودن، ولی این دفعه دارن چیکار میکنن؟ مصداقشو میبینن. مثلا توی این ادبیات سازی که خیلی هم جالبه، بحث ملائکه مهمی شد، بحث در واقع
بهشت،
اون هفته بهشت، هفته بهشت خیلی موضوع مهمی شد. اینکه در واقع توی ادبیات سازی بحث اطاعت از خدا خیلی مهم شد و که اطاعت از خدا توی این ادبی بحث در واقع ولایت خیلی موضوعی مهمی شد، یعنی خود این ادبیات درست کرد. بعد تمایز انسان مؤمن، تمایز ایمان،
بله ایمان موضوع مهم،
خیلی موضوع مهمی بود که
قربا، آقای خوب مفهوم قربا،
بحث از همه مهمتر خود توحید و احسن شما، بحث زبل قربا، القربا خیلی مهم شد. اینا مواردی بود که یکی ارهام خیلی مهم شد، یعنی از اینجا وقتی میگن تقوای ارهام یه همه میدونن که تقوای ارهام یه سطحش اون ارهامیه که در واقع مربوط میشه به پیامبر.
بعد مشخصا زن، چون الان در ذیل ارهام که میگین که انه این ازدواج زن رو خیلی مهم کرد، چون از زهرا خیلی مهم شد.
تکریم در واقع جایگاه تعیین بحث جایگاه اجتماعی و معنوی زن مهم شد. بحث بلوغ خیلی مهم شد که اصلا در واقع یکی از مشکلات در اون زمان این بود که خیلی وقتا زن هاشون یا مرد هاشون به بلوغ نمیرسیدن یا نمیرسن، اینکه بلوغ به چه چیزیست و در واقع حالا ممکنه شما بگین بین همه این حرفا بلوغ اینکه بعدا میتونیم مستنداتشو ببینیم، ولی تأکیداتی که پیامبر به صورت شکلی دارن روی ازدواج، روی مهریه، روی پرداخت مهریه، روی اینکه این مرد زندگیه، ببینید بلوغ، عناصر بلوغ طبیعی و معنوی روش برنامه ریزی داره میشه. یعنی شما مهریه رو دارید یک جا میپردازید، بعد خود سنت ازدواج عنوان پایه اجتماع تو پس زمینه های ازدواج معلوم شد. حالا اینجا بعد معراج در لابلایه همین بحث اینجا مطرح میشه. یعنی اگه مثلا یکی گفت که پیامبر بحث همه اینا در معراج هست، بسا
آیا خوبه میتونیم بگیم
چیز عجیب
میتونیم بگیم، چون بحث معراج جدی مطرح شدنش توی بستر مکیه، بکنم قطع شدین یا تصویر رفت. آیا خوبه صدای بنده رو میشنویم؟
بله صداتون رو دارم.
این معراج در واقع اصل مطرح شدنش تو بستر مکی بوده، حالا چون داریم مکی مدنیش هم میکنیم میتونیم بگیم تفصیل معراج همونطور که شما فرمودین این دعوت علنی به نوعی مثلا شد این ازدواج، میتونیم بگیم این ازدواج خودش به خودی خود تفصیل دهنده ملکوت و معراج هم شد،
مصداقیابی شد دیگه.
مصداق شد یا تفصیل شد؟
یعنی
صدای شما رو من نمیشنوم.
یعنی اون چیزی که در سوره اسراء بود
خب
گفته شد حضرت داره مصداقش رو بیان می‌کنه،
عینی شد.
عینی شد بله.
شما عینی شدن
بخشش
عینی شدن بخشی از تفصیل میدونید دیگه.
بله بله بله. یعنی کلا میدونید این قسمت ادبی یا سازی خیلی به نظرم مهمه. شما تا قبل از این ملائکه رو یه جور دیگه تصور میکنید، بهشت یه جور دیگه تصور میکنید، بعد شما وقتی نگاه میکنید در واقع پیامبر جایگاه اهل بیت و جایگاه امیرالمومنین و از سطح طاهره رو میبرن روی بهشتیان قرار میدن. شما فکر کنین سوره واقعه دارید میخونین، بعد میدونین که اونی که روز قیامت و سابقون از سابقونه این آقای این خانمه، بعد
مقربین
بله اینا این آدم ها مقربن، یعنی صراحت در تعیین مصداق ها. خب حالا اتفاقی که میفته همینجا این ادبیات یه مقداری چون فاصله داره با مردم میشه یه ادبیات به نوعی تمایزی پیدا میکنه با ادبیات
عرف،
تمایزه با ادبیات عرف پیدا میکنه،
این تمایزیات اختصاصی میسازه.
آها آها، از این به بعد یه ادبیات اختصاصی درست میکنه. خب یه ادبیات اختصاصی به چه دردی میخوره؟ به درده این میخوره که پس فردا وقتی که پیامبر به دلایل و مصالحی ازدواج میکنن دیگه اون بندگان خدا دیگه این ادبیات اختصاصی دیگه ندارن و هیچ احدی شک نمی کنه که اونها چی باشن جز این ستات فرمانده
اول الارهام بعضهم اولا به بعض.
بله در واقع در این وصلت تمایز بین اهل بیت علیهم السلام و افرادی که جز نزدیکان پیامبر بودن محسوب شد، حتی اونایی که خوب بودن
بله
شدن معلوم شد،
شد سوره احزاب درست.
چرا؟ بله چون مصداق مقربین و موارد اینها که به دیگران نسبت داده نمی شود، قابل نسبت دادن نیست،
یعنی هیچ وقت مثلا ام المؤمنین عایشه ادعا نمیکنه که من جز این آیه اصابهون اصابهون اولای که المقربونم، اصلا جرأت نمیکنه یه همچه حرف بزنه، مگر اینکه یه کسی پیدا بشه بهش ببندن، یعنی مثلا حدیثو جعل کن.
نه خودش گفته در مورد آل ابوبکر فقط همون آیات افک و اینا نازل شده.
بله اصلا جرأت نمیکنه. این خیلی نکته مهمی ها در این وصلت، تمایز بین اهل بیت و افراد با افراد با نزدیکان پیامبر معلوم میشه. چون مثلا مقربین این در واقع برای مردم مقربین مصداق پیدا میکنن به طور واضح. یعنی شما اگه میرفتی به امیرالمومنین میگفتی که آیا شما رو پیامبر گفته جزء این هستین، امیرالمومنین میگفت دعا میکنم همینی که پیامبر گفتن در مورد من اجرا بشه. یعنی اعلام میکردن که بله هست، ولی من از خدا میخوام که این چیزی که پیامبر برای ما گفته محقق بشه. اینطوری بوده. ولی هیچ وقت برای مثلا اگه یک کسی میرفته، اصلا کسی نمیرفته، به طور واضح این دو تا جبهه مشخص میشه. یعنی در واقع این اسمش هست فرقان. در واقع سوره فرقان در پس زمینه ازدواج حضرت علی و فاطمه نازل شد. چرا؟ چون جنس آدم ها رو آدم ها تونستن تشخیص بدن، یعنی فهمیدن که این جنس اینا از این آدم ها تمایز داره. چون برای مردم مقرمی به طور واضح معلوم شدند، مثل این که شما این رو بگین قدیر اول، قدیر دوم رو بگین قدیر ثانی، رو بگین قدیر اول. و به گونه این که کسی جرأت نداشت اوصاف مقربین رو به کسی به غیر اهل بیت نسبت بده. این به نظرم جزء این از این نکته ها هست که این روایتی که خوندین شما میگین که خب آیه و خوبت این بند خدا داشت همین حرف ها میزد، همه روایت همه نکته هایی که شما اینجا داری میگین
همین روایت مخدوشه.
تفاوتش اینه که شما این رو عقلی متوجه میشین،
بله،
بعد متوجه میشین در فهم عمومی جامعه این تبادر اتفاق افتاد. این تبادر لسانی نبوده، این تبادر نمیتونه لسانی باشه. من که میگم لسانی اگه باشه اشکال داره ها، تبادل باید از جنس یه عرف سازی باشه. یعنی در واقع اومده یه عرف سازی کرده و این عرف سازی حتما چی داره؟ اماره های عملی داره. البته ممکنه یکی بگه اماره های لفظی هم ممکنه داشته باشه. اتفاقا میخوام بگم وقتی که یه جایی عرف سازی میشه نوعاً اماره های لفظی و قولی کمتر دخالت میکنه، چون اماره های لفظی و قولی خیلی وقتا عرف رو به هم میریزه. مثل این که
بس آیا خوبت
شما یه عرفی
میشه گفت نده. این روایتی که فرمودید مخدوش در واقع یک مدل نطق خوانی راوی بوده، راوی درست فهمیده بوده، ولی این بله. که اون رو آورده تبدیل به لفظ کرده، در حالی که درکش باید بله. میگفته تبادر اینطوری باید میبوده بله. این اشتباه و خطا بوده.
مثال این عرف لفظی و عرف عملی اینه، شما مثلا عروسی دارین، یه بنر بزنین بگین اینجا عروسیست، یا مثلا یه نفر وایسته منبر بذاره یا روی چیزی اعلام کنه که اینجا عروسیست، یا اینکه یه ریس لامپ بکشین چهار تا گلم بزنین یه جوری هم نما رو درست کنین که همه بفهمن اینجا عروسیه. الفاظ در بعضی وقتا اصلا جواب نمیده. اتفاقا عروسی موقعیه که شما اگرم خطبه میخونی خطبه را همون جور که
ریسه میکشند
خوندید. حتی اینجا مثل ابو طالب نیمدن پیامبر بگن که امیرالمومنین که نفس من است، امیرالمومنین که جان من است، به دخترم فاطمه که نفس من است، نمیدونم این دورا هیچ خراب میشه هرچی اینطوری بگی. بایستی خود مردم بفهمن و صحنه آرایی توش خیلی مهم میشه. صحنه آرایی یعنی همه چیز در المان‌های ظاهر و مؤلفه‌های ظاهر باید نمایان بشه. البته اینا که من دارم میگم به معنی اینی که اگه لفظ باشه چیز اشکال داشته باشه، اولی میخوام بگم که ما بایستی دقت بکنیم که اینجوری بگیم که سوره فرقان نازل شد با چرا شما میگین سوره فرقان نازل شد؟ جایی که نگفته سوره فرقان نازل شده میگین به این دلیل سوره فرقان نازل شد. یه بار دیگه خواندش، سوره فرقان مصداق یابیه سوره اسراه، اصلا زوج سوره اسرا سوره فرقانه.
خاطر همین تنهایی زیاد فرمیده نمیشه.
بله. بعد دیگه چه سوره ای؟ این فرق بین انسان ها، جدایی بین انسان ها،
درجه بندی
انسان ها به واسطه ایمان، نه به واسطه نسبت. اتفاقا آنچه که در این روز مشخص شد حاکم نبودن نسبت هاست، بلکه اینه که اون چیزی که امیرالمومنین رو به پیامبر نسبت میده و نسبتش رو حضرت ستره طاهره استحکام میده ایمان است نه قومیت. اینا چیزایی که توی پس زمینه خیلی مهمه. یعنی پیامبر یه مثالی بزنم برای که واضح بشه. مثال سیاسی چی؟
صدای ذره قطع بس شد. مثال داشتین میزدین.
مثالش این جریانات سیاسی، شما وقتی نگاه میکنی میگن رئیس جمهور اقوام خودش رو آورده سر کار، این چه جنجالی به کار چیز میکنن که در واقع ببین مثلا فلانی اومده قومای خودش رو آورده. این در این ازدواج
این تبادر نمی کنه به ذهن آدم ها، بلکه از حسادت ویژگی های امیرالمومنین مذموم شمرده میشه. یعنی ذهن ها نمیره به این سمت که پیامبر کیش و قم بازی در آورد، متوجه این؟ این همه از مزیت های چیه؟ یعنی اگه مثلا آدم های اون سمت عاقل بودن میمدن چیکار میکردن؟
این قشقره رو درست
میکردن، از این بر قشقره درست میکردن.
یک جمله هم نداریم بر... خوبه با این
بر... آره. یعنی شما یه نکته ای که اینجا هست باید ببینیم که توی این داستان چه چیزایی نیست و میشد باشه تا بتونید ارزش این ایامو درک کنید. نمیدونم تونستم بگم یا نه. توی پس زمینه ها خیلی وقتا یه پس زمینه ازدواج فامیلی وقتی میاد باید ببینید که چه پس زمینه هایی به طور طبیعی هست و چه حرفایی به صورت طبیعی زده میشه، چه حرفایی رد و بدل شد و چه تمایزی ایجاد شد
و چه حرفایی یعنی زده نشد،
چه حرفایی زده نشد. آره، حتی به ذهن جاهلان روایت هم نرسید. خب الان فکر کنم روایت بعدی رو بخونید، یه خود این فضا واضح‌تر میشه.
شما فرمودین ادبیات سازی و ادبیات سازی رو منحصر نکردید تو الفاظ و گفتین همین الفاظ هم البته میتونه به جوری خدمت گرفته بشه که بتونه صحنه آرایی کنه. توی صحنه آرایی هم خیلی مهمه ما بدونیم، هر دو رو بدونیم که چه حرفایی زده شد و چه حرفایی زده نشد. خیلی عالی بود.
بله،
خدا خیر بده به شما. من این روایت، این روایتی که میخونم فی الواقع دیگه از بحث خواستگاری عبور کردیم، وارد ازدواج میشیم. اونی که برای من خیلی اهمیت ویژه داشت تو این روایت لیست و به اصطلاح فهرست جهیزیه است، منتها خب بازم یه پس و پیشی داره که اونو خدمتون عرض میکنم. باز تو اعمالی شیخ طوسی است، به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام: آنگاه که رسول خدا فاطمه را به ازدواج علی درآورد، نزد دخترش آمد و دید که حضرت فاطمه گریه می کند. پس به او گفت چرا گریه می کنی؟ این همون فرمایشی است که راجع به ام ابی ها و اون نقش و اینها فرموده بودیم، اون نگرانی مادرانه. به خداوند سوگند اگر در میان اهل بیتم کسی بهتر از علی بود، همانا تو را به ازدواج او در می آورد. فکر نکنی که من تو را از پیش خود به ازدواج علی درآوردم، بلکه خدا تو را برای علی تزویج نموده و تا زمانی که آسمان ها و زمین پا بر جا باشند خمس اموال مردم را مهریه تو قرار داده است. علی علیه السلام می فرماید، حالا نمیدونم،
حالا ببینید اصلا... همین نکته ای که اینجا مطرح میشه که خمس اموال مردم رو مهریه تو قرار دادم، خودش یه علامت سواله، بعد الان راجبش صحبت کن.
بله، خیلی. علی علیه السلام میفرماید: رسول خدا خطاب به من فرمود برخیز و زره خود را بفروش. برخواستم و زره را فروختم و پول آن را گرفته نزد پیامبر آوردم، آن را در مقابل او نهادم. آن حضرت از من نپرسید که آن پول ها چه مقدار است و من نیز چیزی در این باره به آن حضرت نگفتم. پس بلال را صدا کرد، مشتی از آن پولها را به وی داد و گفت این پولها را بگیر و با آنها برای فاطمه عطر خریداری کن. و بعد از او ابوبکر را احضار نمود و دو مشت از آن پولها را به او داد و گفت با این پولها برای فاطمه لباس و اساسیه منزل خریده کن. وانگاه عمار یاسر و گروه آنها وارد بازار شدن. از اینجا میشه فهمید عمار بوده تو این ماجرا، حالا به این نحوی جایابی هم شده توش. خب بالاخره عمار رفت وارد بازار شد و هر چیزی را که لازم می‌دانستند در نظر گرفتند، ولی آنها را خریداری نمی‌کردند تا اینکه ابوبکر بیاید، سپس آنها را به وی نشان می‌دادند و اگر ابوبکر می‌پسندید آن را خریداری می‌کرد. اما برخی از آنچه خریداری کردند عبارت است از
خب اینم یه نکته ای داره که
بفهم
خود این که این افراد یکیشون برای عطر، یکیشون برای پول دادن، یکیشون برای در واقع
تایید نهایی
خودش هم یه نکته ایه که حالا اینم باشه بر بر.
پس الان یکی قبلی شد اون خمسه، یکی هم این تقسیم وظایف در خرید. خب بعد برخی اینایی که خریدن اینهاست: یک پیراهن به قیمت 7 درهم، روبندهی به قیمت 4 درهم، شاید گفتن منظور همون روسری باشه، مقنعه یا چادر، یک قطیفه مشکی خیبری. این قطیفه که میگن به نظرم پارچه کلوفتی بوده که احتمالاً به جای حوله استفاده شده، تختی که وسط آن را با لیف خرما بافته بودن، 2 عدد تشک با روکشی از کتان مصری که یکی از آنها با لیف خرما و دیگری با پشم گوسفند پر شده بود، شاید به خاطر زمستان تابستان شده، 4 بالش یا عبارت متکا و پشتی با رویه‌ای از پوست حیوانات طائف که درون آنها از علف ادخر، گیاه خشک و سبزرنگی شبیه کاه، نرمتر از کاه که بوی خوبی هم داشته، پر شده. پرده‌ای از جنس پشم، حصیری بافت یمن، یک آسیای دستی، تشت مسی، مشک آبی از جنس پوست، ظرف مخصوص شیر که از جنس چوب میتراشیدند، ظرفی برای آبخوری، آفتابه‌ای قیراندود، سبوی سبزرنگ که در آن روغن، آرد یا چیزهای دیگر نگهداری میکرد، 2 کوزه کوچک سفالی هنگامی که خرید آنها کامل شد، مقداری از اساسیه را ابوبکر و باقی را سایر اصحاب رسول خدا حمل کرده به خانه پیامبر آوردند و بردند. هنگامی که لوازم خریداری شده به رسول خدا نشان داده شد، پیامبر آنها را زیر و رو کرد و گفت خدا اینها را برای اهل بیت مبارک کنه. بعد ادامه بحثه، میخواین همینجا استوب بدیم بقیهش رو بگم که من پس از این کار
بخونین تا
علی علیه السلام میگوید من پس از این کارها به مدت 1 ماه با رسول خدا نماز میخواندم بدون اینکه درباره فاطمه چیزی به آن حضرت بگویم. به منزل خود باز میگشتم. روزی زنان پیامبر به من گفتند آیا میخواهی که ما از رسول خدا صلی الله بخواهیم تا فاطمه را به خانه ات بیاورد و شما زندگی مشترکتان را شروع کنید؟ گفتم بله. وقتی آنها نزد رسول خدا رفتن، ام ایمن گفت ای رسول خدا، اگر خدیجه زنده بود، چشمانش در اشتیاق دیدار ازدواج حضرت فاطمه روشن می شد. همانا علی دوست دارد که فاطمه را به خانه اش ببرد. پس چشم آنها را به دیدار یکدیگر روشن نما، تا چشمهای ما نیز روشن شد. رسول خدا فرمود چرا علی همسر خود را از من مطالبه نمی کند و شما را واسطه کرده است، در حالی که ما از خود او انتظار این کار را داشتیم. علی گفت من گفتم ای رسول خدا، من از شما خجالت کشیدم و حیا مانع این امر می شد. پس پیامبر در این حال خطاب به همسران خود فرمود کدام یک از شما حاضر هستید؟ ام سلمه گفت. ام سلمه تو این تاریخ همسر پیامبر نیست، یا باید بگیم کس دیگه ای گفت، یا بگیم ام سلمه در واقع با این که همسر پیامبر نیست، به خاطر نزدیک بودن به اهل بیت در واقع یه همچین نقشی رو پذیرفت. ام سلمه گفت من ام سلمه و این زینب و این فلان کس و فلان کس. حالا زینب هم جالبه که تو این تاریخ هنوز همسر پیامبر نیست. سپس رسول خدا فرمود یکی از حجره های خانه را برای دخترم فاطمه و پسر عمویم علی آماده کن. ام سلمه گفت ای رسول خدا، کدام حجره را؟ فرمود حجره خودت. و سپس به زنان خیش دستور داد تا فاطمه را زینت کنند و لوازم عروسی او را فراهم نمایم. ام سلمه گوید به فاطمه گفتم آیا عطری برای خودت ذخیره نموده ای؟ گفت آری. و یک شیشه عطر آورد و مقداری از آن را در میان دست من ریخت. چنان بویی از آن برخاست که تا آن زمان استشمام نکرده بودم. به فاطمه گفتم این عطر را از کجا آورده ای؟ گفت هرگاه دوحیه کلبی. دوحیه کلبی دوست حضرت رسول بوده، ولی تو روایات داریم که جبرئیل در صورت و سیمای ایشون به اصطلاح می اومده و دیده می شده. اصلا هرگاه دوحیه کلبی به حضور رسول خدا می آمد، پیامبر به من می فرمود برای عمویت پشتی بگذار. من برای او پشتی می گذاشتم و در این حال متوجه می شدم که چیزی از میان لباسهای او فرو می ریزد و او به من می فرمود آنها را جمع کنیم. مثلا دوحیه می گفت جمع، و این عطرها همانهاست که جمع کردم. پس علی علیه السلام از رسول خدا در این باره سوال کرد و آن حضرت فرمود آن عبارت از انبری است از بالهای جبرئیل که از بالهای جبرئیل فرو می ریزد. علی علیه السلام گوید رسول خدا به من گفت ای علی، قضای فراوانی برای عروسی و خانواده تدارک کن. و سپس فرمود گوشت و نان را من می دهم، خرما و روغن به عهده تو. من خرما و روغن فراهم کردم و نزد رسول خدا بردم. آن حضرت آستین‌های لباسش را بالا زد و خرما را تمیز کرده و روغن ریخت و غذایی درست کرد، اسمش هم هیسه اون غذا، و گوسفند فربهی ذبح کرد و نان فراوانی تدارک نمود. سپس به من گفت هر کس را که دوست داری دعوت کن. حالا اینجا میگه تو منابع دیگه‌ای از جمله ابن قتیبه دینوری و سیرت النبی ابن هشام گفته که روایاتی در تحسین او آمده که دلالت بر حسن حال وی دارن. میگه پس وارد مسجد شدم و دیدم که مسجد پر از صحابه پیامبر است. حیا کردم که در میان آن جمع عده‌ای را دعوت کنم و عده‌ای را دعوت ننمایم. پس بر یک بلندی قرار گرفتم و خطاب به همه گفتم همه شما به صرف ولیمه عروسی فاطمه دعوت میکنم. آنان پذیرفتند و گروه گروه به طرف خانه پیامبر حرکت کردند و من از کثرت جمعیت و قلت غذا خجالت میکشیدم. وقتی رسول خدا از آنچه که در ذهن من میگذشت مطلع گردید، گفت ای علی، من دعا میکنم که خدا به غذای شما برکت بده. علی گفت آن جمعیت که تعداد آنها بیش از 4000 نفر بود، همگی از غذا و آبی که فراهم کرده بودیم خوردند و نوشیدند و سیر شدند، ولی از غذا چیزی کم نشد. سپس پیامبر دستور داد تا کاسه هایی را پر از غذا کردند و آنها را برای زنان پیش فرستاد و کاسه ای نیز پر از غذا کرد و فرمود این کاسه نیز برای علی و فاطمه بماند. هنگامی که غروب آفتاب نزدیک شد، رسول خدا به ام سلمه فرمود فاطمه را بیاور. ام سلمه به دنبال حضرت فاطمه رفت. او را در حالی که پایین لباسش به زمین کشیده می شد و از رسول خدا چنان حیا می کرد که یک بار بر زمین افتاد. که در این هنگام رسول خدا به او فرمود خداوند تو را در دنیا و آخرت از افتادن نگه دارد. هنگامی که فاطمه به مقابل رسول خدا رسید، آن حضرت حجاب از چهره فاطمه برداشت تا علی او را ببیند. سپس دست فاطمه را گرفت و در دست علی قرار داد و فرمود ای علی، خدا قدم دختر رسول خدا را برای تو مبارک کند. ای علی، همانا فاطمه خوب همسری است و ای فاطمه، همانا علی خوب شوهر است. پس به سوی خانه خود بروید و صبر کنید تا بیایم. علی گفت دست فاطمه را گرفتم، با هم به خانه رفتیم. در آنجا او در گوشه ای نشست و من در کنار او نشستم و هر دو از حیا و خجالت به زمین نگاه میکردیم. داخل پرانتز آخه، تا پیامبر آمد و فرمود چه کسانی در اینجا هستند؟ گفتیم ای رسول خدا بفرمایید، شما چه زائر خوب و نیکوی هستید. اینگار که نفسشون در آمد، حضرت رسول اومد. رسول خدا وارد شد و نشست، فاطمه نیز در کنار او نشست. پیامبر به او فرمود برخیز و مقداری آب برای من بیاور. فاطمه برخاست و ظرفی را پر از آب کرد به حضور پیامبر آورد. سپس پیامبر جرعه‌ای برگرفت و مزمزه کرد و متبرک کردن ظرف و فاطمه را به نزد خود خواند. کفی از آن آب را به سینه فاطمه پاشید و او گفت برگرد. و چون فاطمه برگشت، کف دیگر را در میان دو کتف وی پاشید و گفت خدایا این دختر من است که محبوب ترین مردم در نزد من میباشد. خدایا این برادر من است که محبوب ترین مردم در نزد من می باشد. پروردگار را علی را ولی و مطیع خود قرار بده و اهل و عیالش را برایش مبارک گردان. و سپس گفت ای علی، حال نزد همسرت برو، از خداوند می خواهم که برکت و رحمتش را نصیب شما نماید، همانا که او حمید و مجید است. خب آقای خوبه بفرمایید.
خیلی عالی بود، خیلی خوب بود.
نقلش بله؟
روایت دیگه که نیست.
نه دیگه نیست، تهشه، تهی امشبه.
خب متنش چیه؟
عرض کنم خدمت شما، این متن متنیست که در واقع فکر میکنم چند قسمتی باشه های خوبه که با هم سرهم شده باشه و احیانا حالا جالبیش اینه، خب تیکه هایی که امیرالمومنین خودشون دارن نقل میکنن که خیلی جالب و واضح، یعنی اگه کسی غیر امیرالمومنین بود نمیتونست اینقدر گزارش های دقیقی رو مثلا در این مورد بگه، به خصوص این اواخر روایت که ورود کرده. خب اوائلش هم منسوب کردن به امام جعفر صادق و وسطاش هم حالا این که الان مثلا اینجا تقسیم وظایف و اینا نوشته، روایت دیگری هم هست که به این شکل نیست، مثلا این تقسیم وظایف این شکلی رو که مثلا کی نظارت کنه و کی فلان کنه اینجوری شم هست که ایناش هم نباشه، یعنی جور دیگه هم روایت هست. تو من دیدم این تقریبا عیان‌ترین روایت، حالا این قسمت این عیان‌ترین روایت آوردم خدمتتون خوندم.
خیلی خب برگردیم به اون صفحه ما،
بریم از ابتدای روایت یا بریم آها چیزی که می‌نویسیم.
منظورم اینه که متوجه اشتراک بدین که بقیه متن رو کامل کنیم و بحث تموم کنیم.
بفهمید
شما تو بحث زمینه هایی که تو این روایت هست، این بحث ازدواج حضرت به سه بخش تفکیک شد. بخش قبل ازدواجشونه، ازدواج و خواستگاریه،
بله،
یه بخشی مربوطه به خواستگاریه و عقد و مهریه، یه بخش مربوطه به در واقع
مقدمات عروسی،
عروسی در واقع تشکیل بیتش. این سه بخش روایت تا تو این سه بخش تو هر کدومش یه داستانی خیلی پررنگ میشه و اون مهمه. قبل ازدواج در واقع غافلگیر شدن افراد، یه مرتبه غافلگیر میشن به هر حال افرادی که مطرحن برای ازدواج و پذیرش طبیعی امیرالمومنین به عنوان همسر حضرت زهرا. بدون هیچ حاشیه ای این قضیه به خیر و خوشی میره جلو. قسمت دوم که خواستگاریه، که در واقع اون بخش مهم کاره که خودش هم خیلی بحران توش ممکن بوده وجود بیاد، یکی تثبیت موقعیت
زوجیت این دو بزرگواره و در واقع ایجاده سبک زندگی متعلقه به این بزرگوارانه. این هم خودش مهمه که تو این سبک زندگی چند تا چیز خیلی مهم میشه. یکی اینطور نبوده که به خاطر این ازدواج کسی رنجیده بشه یا کسی ترد بشه یا دلیل به رنج بیاد یا نمیدونم حتی اون کسی هم که ممکن بوده خیلی هم ناخرسند بوده توی این وسط به
نقش پیدا کرد.
چی؟
نقش پیدا کرد.
نقش پیدا کرد و ایجاد یک مشارکت در شکل دهیه به یه زندگی، شرکت اجتماعی اونتا حساب شده با تدبیر. مثلا یکی بایستی اطرشو بیاره، یکی بای ظاهرش اینه که چرا باید همچین اتفاقی بیفته. ولی شما در مثل اینه که دارن همه رو توی این موضوع دخیل میکنن که شما خودت بودی که این ازدواج رو را انداختی، تو خودت بودی این خونه رو ساختی. یه همچین این مشارکت جلب کردن خیلی موضوع مهمی بوده. در واقع یه وحدتی ایجاده یه وحدت عرفی. حالا ابابکر کارش تو بازار بوده و با تجار ارتباط داشته و خیلی از این افراد رو میشناخته و به هر حال خیلی مهم بوده که تو این وسط باشه. از طرفی هم نباید می بوده به دلیل اینکه طبق سبک خودش خرید میکرده، اون تاجر معابانه بوده، مأمور خرید کسی دیگه قرار میشه، اون ارتباطات رو ناظر خرید رو کی میذارن؟ ابابک میذارن. این خودش
عمار میشه،
نشون میده که اون کسی که خودش نداره و در واقع زندگیش زندگی خیلی ساده ایه، اون میشه مأمور خرید. کسی که بسی قرار با این تو جار چکرچونه بزنه هیچ که بزنه میشه برای این حال نفسشون هستن مشالت دار. اجاده یه وحدت عرفی میکنه در تأسیس اون. من نمیخوام اسم دارالاماره رو ببرم، ولی در واقع اگه شما در اون دوره بودین احساستون همین میشد که عرش پیامبر داره چی میشه؟ درست میشه، در واقع اون
برافراشته
حاکمیت اون در واقع در تأسیس بیت اهل بیت. اینا دارن وحدت پیدا میکنن در تأسیس این. خیلی مهمه که آدم ها نمک گیر بشن و پیامبر این وسیله بقیه رو نمک گیر بکنه، ولی کاری نداشت که به خود امیرالمومنین میگفتن که زرهو که فروختی با همون زره بیا چیکار کن، خودت وسایلتو جفت و جور کن. اینجا معلوم میشه که توی این بحث اگه این روایت درست باشه که بحث خمس هم مطرح شده، این نظام اقتصادی این بیت اهل بیت که داره معلوم میشه که از کجاست، کسی به ذهنش ما تبادر نمیکنه که اینا میره تو جیب شخصیه حضرت صدیقه طاهره، چون اگه بنا بود با امیرالمومنین میگفتن، به حضرت فاطمه که نمیگفتن، یعنی این خیلی خوب نبوده که مثلا فرض بگیرین خانم پول داشته باشه آقا پول نداشته باشه، مثل الان که نیست که خیلی عادی باشه. موقع سر این موضوع جنگ ها ممکن بوده ایجاد بشه، نظام اقتصادی بیت اهل بیت از روی خمس تعیین میشه. این نبدید هیچ کسی تو ذهنش نمیاد که این یک امر حاکمیتی، یعنی در واقع این مربوطه به یه نظام حاکمیتی است.
ربطشو نمیفهمم. این که میفرمایید خانم پول داشته باشه آقا نداشته باشه، ربطش به خمس چی بود منظورتون؟
چون
این تأمین کننده چیه؟ این تأمین کننده
ببینی اون چون داره یه خانه ای درست میشه که این خانه بناست امور مسلمین رو سامان بده.
آها گردش مالی
آره. این که مثلا میبینیم در سوره انسان یتیم میاد در این خونه، اسیر میاد در این خونه، به چه دلیله؟ به دلیل همین عرفه،
به دلیل ارجاع عرفه.
بله.
فرستادن گفتن برو اونجا.
بله. یعنی این موضوع مهمی میشه که تو اینجا داره. یعنی خیلی چیزای مهمی تو این روایت رو گفته میشه، ولی شما وقتی خود روایت رو میخونی احساس نمیکنی که این یه موضوع مهمی ممکنه باشه. خب از ذات فرمودن که من یه پنجم خمس رو به شما میدم، بعدم این باشه توی زندگیتون. یعنی الان خمسی که ما داریم به مراجع میدیم بر اساس همین نظام اقتصادیه که پایه‌گذاری شده. یعنی این خمس در واقع مال امام زمانه، نواب امام زمان مراجع، این پول داره داده میشه تو بیت حضرت فاطمه سلام الله. شما فکر کنین هر کی خمس میده احساس کنه که این پولش، این پوله که داره میده به این، یعنی چسبیده به این پوله. خب این مال این تیکه، بعد میاد تشکیل بیت میشه. تشکیل بیت که خیلی از این مباحثی که مطرح کردیم و روایت هایی که گفته شد توش یه عنصر حیا و ببینید اینی که مثلا بین ازدواج، بین عقد و ازدواج فاصله افتادن و در واقع یه آمادگی و یه در واقع بلوغ، دست گذاشتن رو بحث بلوغ، یعنی مسائلی از این دست ظهور پیدا میکنه. خیلی به نظرم مهمه. منظور چیه؟ منظور یعنی این که به هر حال درسته که این موضوع ازدواج خیلی مهمه، ولی پیامبر اجازه میدن که این به خودی خود انتقال پیدا بکنه، دخالتی در خیلی از کارا نمیکنه. اجازه میدن عروس و داماد خودشون به تشخیص برسن برای رفتن در خانه. اگه مثلا یک ماهشون دو ماه میشد، سه ماه میشد، پیامبر آدم ما که نمیدونیم ولی احتمالا دخالتی نمیکردن. کمان که تو این مورد دخالتی نکردن. این نشانه، حالا این تیکش مهمه که ارتباط اطرافیان با این دو بزرگواره و مخلوط بودن زندگی وحیانی یه انسان سایر انسان هاست. یعنی شما مثلا انقدر اینا ممزوجن با مردم خودشون با اطرافیانشون اینه که اینا وساطت میکنن کلنت در اینکه این اتفاق بیفته و این بلوغ در واقع رخ بده.
این کار که یه عده‌ای دارن وساطت میکنن برای به دنیا، یعنی دخالتشون منجر به دنیا آمدن مثلا حسنین یا امام زمانه.
بله، یعنی این خود این داستان حکایته چیه؟ حکایته مشارکت افراد در زندگی اولوالالبابه.
صدا نداریم آیا
چی مشارکت؟ تیم؟
بفرمایین، الان بس شد.
این آدم های اجازه دارند که توی زندگی خصوصی اینا مشارکت داشته باشه. این خیلی به نظرم مهمه و ما نسبت به این داستان خیلی دوریم، به دلیل اینکه این شخصیت های معصوم رو اسطوره هایی میدونیم که باشون فاصله داریم.
آیا خب تو همون مرحله خرید جهیزیه کلند فاتحه از صلوات، یعنی یه امر خصوصیه که به هیچ کس ربطی نداره است.
ها
الان رو دارم، عرف رو دارم.
بله. خب عرضم حضورتون انشالله که بقیه مطالبی که به این جدول پیوسته میشه رو دوستان اگه به ذهنشون میرسه تکمیل کنن بد نیست. این بشه یه مدل کلی.
خیلی خوب اسمشو
بذاریم یه طبقه بندی میکنه روایت ها رو. مهمتر از همه این که روایت ها رو قابل تحلیل میکنه، برای هر کدوم از اینا عرفای مخصوصش رو فعال میکنه، در مجموع مطالب رو برای خواننده خیلی، مثلا الان اون که گفتیم سوره های مختلفی که نازل شد این میاد در ذیل این قرار میگیره.
بله.
خب انشالله که موفق باشید. و
آیا خب یکی سوال داره سرکار خانم نقدی، دست بلند کرد.
بفهمید.
من میکروفون بدم خدمت شما. دادن خانم. بفهمید خانم. خانم نقدی بفهمید. شما میکروفون دارین؟
لابد دستشون رفت.
آره لابد دستشون رفت. دست شما درد نکنه آقای خوبت، خیلی زحمت کشید.
خیلی طول کشید مثل این که ببخشید.
نه نه سر ساعت الان دقیق.
خیلی التماس داده.
دوستان دیگه هم عذرخواهی میکنم ازشون، اگه تو صحبت استاد بنده پریدم اذیت شد. التماس دعا داریم. خدا نگهدار همه عزیزان.
خدا نگهدارشون.